شیطان شگردش مثل این باندهای تبهکاره، یا به تعبیر دقیق‌تر این باندهای تبهکار شگردشون شگرد شیطانیست. یه نقطه ضعفی رو از یک جوان پاک، یه دختر پسر پاک، یه نقطه ضعفی میگیرن، یه عکس نامناسب از یه دختر مثلا برمیدارن. خب این اشتباه، دختر با خودش حفظ میکرد، اجازه نمیداد که یه چنان عکسی ازش برداشته بشه. اما حالا اشتباه کرده، این عکس رو وسیله قرار میدن برای گامهای بعدی. شیطان هم اینجوریه، انسان رو وادار میکنه یه گناه کوچیک بکنه، این گناه رو زمینه قرار میده برای گامهای بعدی.
بله.
گام به گام میره تا کل وجود انسان در اختیار بگیره. اول میری به نامحرم نگاه کن. وقتی انسان به نامحرم نگاه کرد، شیطان از طریق این نگاه تو قلب انسان یه جایی باز میکنه برای خودش. یعنی ما با نگاه به نامحرم راه ورود شیطان به قلب خودمون رو باز کردیم. اینکه امام صادق علیه السلام یا امام باقری که از این دو امام علیه السلام میفرمایند که نگاه به نامحرم تیر مسمومی از تیرهای شیطانی که بر قلب انسان می نشیند، معناش اینه.
بله.
که ما با نگاه کردن به نامحرم راهی باز کردیم برای ورود شیطان به قلب خودمون. این یه نقطه بیشتر نیست. ابتدا باید اینم روایت از امام باقره که فرمود که وقتی انسان گناهی انجام میده یه نقطه سیاه بر دلش می نشیند. این ابتدا یه نقطه بیشتر نیست. خیلی ساده میشه پاکش کرد. اما شیطان از این نقطه استفاده میکنه. اینو جافا قرار میده برای گام های بعدی، خطوات و شیطان، گام به گام میاد و انسان رو کاملا از حیز انسانیت خارج کنه. این هم یک راه. خب باید این راه رو بست. یا هر جایی که دیدیم که اشتباه کردیم همونجا برگردیم. این دو تا خانم اومده اشتباه کرده، نباید اجازه میداد چنین صحنه ازش گرفته بشه، چنین فیلمی ازش گرفته بشه، چنین عکس ازش گرفته بشه. از همونجا برگرده.
بله.
از همونجا توبه کنه برگرده. برگشت دیگه کار تمومه، دیگه شیاطین رو ناکام گذاشته. اما اگه نه، ترسید و تسلیم شد، دیگه به جایی میرسه که امکان برگشتش نیست. بخواد برگرده هم نمیتونه برگرده. انسان اول گناه کرده، حال گناه کرده، امکان بازگشتش هست. اگه برگشت دیگه شیطان ناکام مونده، شیاطین ناکام موندن. اگه بر نگشت، توبه نکرد، به جایی میرسه که دیگه امکان بازگشت رو ازش سلب میکنه. این هم یک نقطه و یک راه. راه چهارمی که از کنم که شیطان میتونه بر ما مسلط بشه، اون علقه ها و دلبستگی هاییست که ما نسبت به امور اعتباری و امور دنیوی داریم. اینها میتونن ابزارهایی باشن برای این که شیطان انسان رو در اختیار خودش بگیره. یه وقت انسان در دنیا مثلا داره، خواهیب نداره. یه وقت نه، اسیر اون مال و اسیر اون ثروته، این عیب داره.
بله.
یه وقت انسان مثلا فرض کنید که قدرت داره، اما حاضر نیست که 10 برابر این قدرت رو بهش بدن، کوچکترین گناه رو انجام بده. این قدرت مانع نیست، این قدرت اشکال نداره، این قدرت وسیله برای تسلط شیطان نیست. یه وقتی نه، انسان به این قدرت دل بسته، به این ثروت دل بسته، به این همسر دل بسته. دل بسته طوری که اگر عمد دایر باشه بین خواست خدا و خواست همسر، خواست همسر رو بر خواست خدا ترجیح میده. خدا میگه این کار حرام انجام نده، همسر میگه این کار انجام بده و حرف همسر. اینه که خطرناکه. اینه که راه ورود شیطان به مملکت وجود انسان هست. این الگوها ها رو باید قطع کرد. عرض کردم این الگوها گاهی هم ممکنه خیلی هم ضعیف باشه. این مثال رو من خدمت دوستان عرض کردم که طرف به یک ساعت جیبی الگو داشت. شیطان از همون سو استفاده میشه. داشت ایمانش رو میگرفت به خاطر اون ساعت.
بله، برای این چیز کوچیکی داره.
بله. این الگوها ها رو باید قطع کرد. باید دل نبست. حالا میخواد انسان داشته باشه، میخواد نداشته باشه. تنها کسی که شایسته دلبستگی هست خداست. این امور ناپایدار، اموری که یه لحظه هست یه لحظه نیست، امروز هست فردا نیست، اینها شایستگی دلبستگی رو ندارن. سعدی میگه که آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. واقعا اینجوریست. ما نباید به اون چیزی پاینده نیست که دنیا همش ناپایدار هست، کل من علیها فان، ما به این امور فانی ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، نباید دل ببندیم. این هم یک نقطه که در واقع شد راه چهارم شیطان که غلغه‌ها و دلبستگی هایی هستن که شیطان وارد میشه. یکی هم این خرافه گرایی ها. پس این غلغه ها رو باید قطع کرد و تنها دلبستگی ما به خدا باشه و اون چیزی مربوط به خداست. باز اینجا دوستان توجه داشته باشن، من نمیگم که انسان همسرش رو دوست نداشته باشه، فرزندش رو دوست نداشته باشه، حتی مالش رو دوست نداشته باشه، جانش رو دوست نداشته باشه. نه خیر، نه طبیعیه. طبع انسان اقتضا میکنه اینجوری باشه. عرض میکنم که دو کار انجام بشه. یک، این محبت ها جهت داده بشه. دشوار هم نیست. انسان همسرش رو قربتن الله دوست داشته باشه.
بله.
چون خدا گفته همسرت دوست داشته باش، دوستش دارم. چون خدا گفته هر کسی که بچه‌ش رو ببوسه اینقدر چقدر ثواب در نامه عملش نوشته میشه، بچه ببوس. یعنی پوسیدن بچه رو قربتن الله بکن، عبادتش کن. محبت به همسر، خوشرفتاری با همسر، عشق و علاقه نسبت به همسر رو الهیش کن، عبادتش کن. هیچ اشکال نداره، جمع میشه انسان هم اون محبت هایی که در ذات خودش هست، در طبیعت خودش هست، اونها رو انجام میده، هم اینها رو تبدیل به عبادت میکنه. این یک مطلب. بنابراین میشه که انسان این الگوها رو، این دلبستگی ها رو جهت بده، جهت الهی بهش بده.
بله.
غالبا اینجوریست، چون ما در اون جاهایی که با طبعمون سازگار هست امر الهی رو هم به دنبالش داریم. دقیق تر خدمت دوستان عرض کنم، در اسلام تکوین منطبق بر تشریعه و تشریع منطبق بر تکوینه. اون چیزی که شریعت گفته همون چیزی که طبیعت انسان اقتضا میکنه. اگه طبیعت انسان اقتضای محبت داشتن نسبت به همسر و فرزند هست، این دستور شرع هم هست. اگر طبیعت انسان تنفر از خبائث و پلیدی هاست، دستور شرع هم همینه که اینها حرامن. بنابراین چون تشریع ما بر تکوین منطبقه، کار دشوار نیست. اگه اینها با هم منافات داشته باشن، میگن خب طبیعت من اینجوری میخواد ولی شریعت چیز دیگه میخواد. در بعضی از آیین ها اینجوریست. ذات انسان میگه از خود دفاع کن. نه انسان، هر حیوان اینجوریست. هر حیوانی طبعا میخواد از خودش دفاع بکن.
بله.
اون آیین میگه نه، دفاع نکن. زدن تو گوشه، سمت چپ هم بزنن. سمت راستون سیلی زد، سمت چپ هم بزنن. این با طبیعت انسان سازگار نیست. این تعارض باعث میشه که انسان نتونه این دو تا رو با هم جمع کنه. اما در اسلام اینجوری نیست. تشریع کاملا منطبق بر تکوین و ذات انسان است. بنابراین میشه که انسان هر دو رو با هم جمع بکنه، هم امر خدا رو، هم اون خواست طبیعی خودش رو. نکته دوم توی این رابطه عرض بکنم اینه که اون جاهای این امر مشخص میشه که علقه من خطرناکه، که اگر امر دایر باشه بین محبت به همسر و محبت به خدا، یا نه امر خدا رو مراعات بکنم یا محبت نسبت به همسر رو، کدام رو ترجیح میدم؟
بله.
اگر چنین تعارضی واقع بشه، اول اصلا تعارضی نیست، انسان در چارچوب طبیعت حرکت کنه، تعارض نیست. اما حالا اگر همسر یا فرزند خواسته های نامشروع دارند، انسان کدام رو ترجیح میده؟ حرف خدا رو ترجیح میده یا حرف همسر؟ اگه حرف خدا رو ترجیح بده، اشکال نداره، علقه نداره، اون علقه‌ای که شیطان بخواد وارد بشه رو نداره. اگه حرف خدا رو کنار بذاره، معلومه که اون علقه‌ای که خطرناکی درش وجود داره. آخرین نکته اینه که این خرافه گرایی ها،
بله،
توجه به خرافات، اینها هم جاپای شیطانه. آنچه که درش حاکمیت عقل باشه شیطان نیست. اونجایی که عقل کنار میذاریم و تابع خرافه ها میشیم، اونجاها احتمال اینکه شیطان باشه خیلی زیاد هست. من در پایان یه نکته رو عرض میکنم که بعضی از جاها باید شیطان رو بیشتر حواشو داشت. شیطان به حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام گفت که شما به گردن من حق بزرگی داری، من میخوام نصیحتت کنم. حضرت نوح ناراحت شد که چطور به گردن شیطان حق داره؟ گفت من چه حقی به گردن شما دارم؟ گفت شما نفرین کردی و با نفرین شما یک نسل نابود شدم و من چند سالی رفتم تعطیلی، رفتم فکر شدم 60-70 سال تا وقتی که نسل جدید بیان رو کارو. گفت به نفرین شما یه مدت زیادی من دیگه رفتم مرخصی. بعد بهش گفت که در 3 جا من حضور دارم، در سه حال من حضور پررنگ دارم. یک، زمانی که یک مرد با یک زن نامحرم خلوت کنن که دیگری نباشه. اونجا شیطان حضور پررنگ داره. خب تو باید اینجا حواسو جمع کن. اول اجازه نده که این فضا ایجاد بشه. اگر ایجاد شد شیطان رو ببین اونجا. هوا شیطان رو داشته باشه. دو، هنگامی که میخوای قضاوت کنی، داوری کنی، بدان اونجا که من حضور پررنگ دارم. و سه، موقع غضب. هر وقت غضبناک شدی بدون که کار دست منه، من اونجا با تمام قوا حضور دارم. این گونه امور انسان باید هواشو داشته باشه. حالا البته این بحث نسبتاً طولانی میخواد که ما بر حسب روایات جاهای دیگه هم شیطان احیاناً حضور و پررنگ داره. خدمت دوستان عرض کنیم، این نمونه بود که گفتم که این سه جاییش به حضرت نوح گفت که من سه جا حضور دارم. این به ما نمونه بود، جاهای دیگه هم هر جا گناه باشه اون حضور یا زمینه گناه باشه شیطان حضور داره.
تبیان.net، گنجینه صوتی.